مشي دو بس من نشکر شون دارن جواب خودم چیزی که میخوایم اسمش را بکنیم عقلی یه موقع اثر عقلی داره در هر دو صورت
اثر عقلی مشکل داره هر چیزی که یا خود شرعی است یا مستقیما دارای اثر شرعی
این طرف هم چه خودش عقلی باشه چه اثر عقلی باشه
نه ما مشکلون با اصل مثبت واسطه خوردن این های خودش عقلیه اثر شرعی داره یعنی یه عنوان عقلی مثل بلوغ دارای آثار شرعی اشکال نداره تمام دعوا اینم ریشش برمیگرده عرض کردم دیروزم یعنی شما بخواید تحقیق کنید رفرنسش هم گفتم ریشش برمیگرده به این که ما در شرع عناوینی داریم بعضی عناوین تکوینی هم شارع همونا رو آورده سری آثار شرعی برشون بار کرده بعضی وقت خودش عنوان درست کرده مثلا دم یه عنوان واقعی اصیل دارای آثار شرعی عنوان کافر یه عنوان شرعی اختراعی کل خنزیر میته اینا حالا میته عنوان شرعیه مثلا چون میته یعنی فرعی اوداج اربعه حتما نه به معنای از بین زهاق روح نابود شدن روح اینو چه عنوان شرعی دو جور داریم عناوین شرعی اما مهم برای ما آثارشه یعنی احکام اگه یه چیز داره حکم شرعی نبود هیچ فایده نداره گفتم که آقا من الان لباسم نجس شده نه حکم جزئیه میشه حکم جزئی یعنی چی؟ این اونجایی که من شک در اصل تکلیف میکنم مثلا یا شک در تکلیفم میکنم با بقای حالت سابقه حکم شرعی دارم برای خودم استنباط میکنم با استصحاب با جریان استصحاب بعضی اوقات یه احکام بدیهیان دست خودش مکلفینن بعضی وقتا یه مقدار سخت میشه میدن دست مجتهد برای مکلف استنباط میکنه عمده استفتاءاتی که شما از مراجع میکنید یعنی خلق الله میکنن خیلیش اینطوریه به اینا میگن حکم شرعیه جزئیه جزئیه یعنی چی؟ یعنی حکم شرعیه نسبت به حال من با مقیاسهای قانونهای کلی احکام شرعی کلی دائما دست مجتهده جان بله مثل شعبه موضوعیه اما شعبه موضوعی دو جوره یه بار علم دارم به وقوع نجاست الفل بین یه تردد فی عهد الانائه اما یه بار شک یه مصداقه شک میکنم تو خود این مصداق یعنی شک میکنم تو وقوع حکمی در این مصداق وقوع حکم در این مصداق یعنی حکم شرعیه الهیه نسبت به این مصداق جزئیه میشه حکم شرعیه جزئیه جان آمای مقدس بفرمایید مثبتی که اونجا گفتیم نه اصل مثبتی یعنی این اصطلاح اینجا این غیر اون مشترک لفظ اصول مثبتی یعنی اصولی که مفادشون جعل یه حکم شرعیه الاصول المثبته للاحکام شرعیه توضیح هم دادم اونجا این اصطلاح رو که گفتم که ما اصول عملیه‌مون دو دست اصول عملیه یه سری از اصول عملیه برای ما اثباتی حکم شرعی میکنن مثل خود استصحاب استصحاب به شما میگه استصحب یقینک استصحب حکم سابق رو یعنی الان در زمان لاحق حکم داریم یه سری اصول اثبات و حکم نمیکنن فقط معذوریت برای ما میسازن مثل چی؟ مثل قبه قابلا بیان نمیگن نتیجه این که بیان نداریم الان این شی حلاله میگن اقابه بری شی قبیل جعل حکم نمی کنن با اینا براعت حکم توش نیست بس ثمرش تو باب اجزا در میاد چون اینجا حکم داریم یه شکل میشه اونجا که حکم نداریم یه شکل دیگه میشه نه اصل مثبت اونجا که گفتیم کلمش الاصول المثبته این در واقع صفت و موصوفه یا اصول المثبته مضاف مضاف الیه اصل مثبت اینجا علمه اسمیه برای یه قسم از استصحاب اون به معنای لغویش اینجا به معنای اصطلاحی شده الان جانم چرا؟ الان مثال کتاب چیه؟ رو مثال کتاب هم میشه پیادش کرد. مثال کتاب مثال کتاب هم مثال طهارته، رو طهارت هم میشه پیادش کرد. الان دوباره وارد بشم عبارت بخونم پیادش میکنم رو عبارت. فرمایشه یعنی اگر 30 روز تمام بشه منظورتون اینه؟ نه، با یقینمون کار میکنیم، با یقین یقین موجودمون نسبت به مسائل عرفی و عادی. یا اینکه نه، یقین نداشتیم، یه زمان اصلا نمیدونستیم ماه قمری چند روزه، فرض کن یه دوره اینطوری بوده، یعنی محرز نبوده، البته باید ببینیم کی بوده چجوری. موقع میرفتن رؤیت هلال میکردن، رؤیت هلال هم تو اعصار اون موقع راحت تر بوده تا الان، بخاطر شرایط فضا و جو و بالاخره گرد و غبار و نور شهر و اینا خیلی مؤثر توی رؤیت هلال یا عدم رؤیت هلال. اما اون موقع رفتن هلال رؤیت میکردن، لذا استصحاب شرع استحباب شرعی رؤیت هلال اختصاص نداره به خاطر یوم الشک. رؤیت هلال علا ای حال مستحبه. خب جانم، مقدمه اگر مجهول من قبل شارع نباشه میشه محمول به ذمیمه، اثر شرعی بر او بار نمیشه دیگه، نه به انزوا مقدمه است، خراب میشه. کجا؟ اشکال نداره، اشکال نداره، همین میشه. ما هم تفکیک بین این که وقتی ما 30 روز آوردیم یا 29 روز آوردیم خوبه، این که فردا عید فطره، ما دیگه اینا رو با هم مرادف میگیریم، یعنی اینا دیگه خیلی لزوم بیان با هم دیگه داره. بعد پشت سر این میخواد او اثر شرعی یعنی اعمال شرعیه عید فطر بیاد. ها؟ اینجا چون واسطه خورده خرابه، اون واسطه خوردهش. خب بخونیم از تنبیه و رابعه تقدم الاصل السببی علی المسبب. بذار بیرون بگیم شاید مهجان آقا حواستمون بده بیار مثال طهارت رو بگم، اشکال نداره دیگه تو عبارت راحت تر. ببینید چون این و تنبیهش مهمه، بعدا هم میخواییم باش کار کنیم. مثالی که ایشون میزنه چیه؟ مثال اینه، ما یا آب داریم، مائی داریم، ماء داریم، یه صوب نجس داریم. نسبت به ماء میتونیم شک کنیم که نجسه یا نه، درست شد؟ الان شک داریم یا آب نجسه یا پاک. خب این صوب نجس، این صوب نجف غسل بالماء، یعنی اسلام شهد ذکری و همه آبه با یه آبه شست میشه. در مورد این بعد از شستن این لباس هم الان شک میشه که این لباس پاکه یا نجس، هم شک داریم آب پاکه یا نجس، هم شک داریم که الان لباس پاکه یا نجس. خب اینجا اگه استصحاب بخواد نسبت به صوب پیاده کنی، استصحاب چجوریه؟ نجاستش میشه دیگه، لباس نجس بود، با شک کردیم با شستن نجاست از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست. نسبت به ما چی؟ آب اصلش بر چیه؟ شک میکنیم نجس شد یا نه، استصحاب میکنیم بقا اطهارت. حالا کدوم یکی ایده تا رو مقدم کنیم؟ استصحاب طهارت ما رو مقدم میکنیم. چرا؟ چون ما دلیلمون وقتی میگه الماء مطهرون و نتیجه این دلیل الماء مطهرون اینه که اگر صوب نجس با این با این آب تطهیر بشه صوب پاک میشه. ما با جریان استصحاب در واقع الماء طاهر آبی که خودش پاکه مطهر هم هست، میگه که خود آب نجس بشه، رنگ و بوی و مزهش عوض بشه یا آب قلیل باشه نجاستی توش بیفته. اینجا ما با جریان استصحاب احراز میکنیم موضوع دلیل اجتهادی رو، یعنی قضیه فقهیه ای که آب جزء مطهرات است، فقط آب طهارت باید داشته باشه. وقتی طهارت آب احراز شد دیگه اعوب بعدش شکی در نجاست لباس نمی کنیم، چون با احکام شرعیه با آداب شرعیه، مثلا آب قلیله با آداب خاص خودش، آب کره یا جاریه با آداب خاص خودش، این لباسه رو شستیم، یعنی احکام مقرره رعایت شده دیگه، کسی شک نداره که پاک شده. حالا اینجا تقدمی از بری از چرا؟ آیا یکیشون رتبتن مقدم بر دیگریه؟ نه، دو تا اصل عملیه، دلیل اصل عملی هم واحده، لا تنقض الیقین بالشک، مشکل نداره. پس چرا این کارو میکنی؟ میگیم به خاطر این که یکی موضوع دلیل اجتهادی رو درست میکنه و بعد از درست شده دلیل اجتهادی رتبه ای برای اصل عملی باقی نمیمونه. خب اذا کان از المقام اصلا متعارضان، اصل دو تا اصل متعارض داشتیم جانم، ما نه شک داشتیم نجس هست یا نجس نیست، طهارت ما مشکوک بود. اذا کان فی المقام اصلا متعارضان غیر ان شک فی احدهما مسبب ان شک فی الاخر، جان آقای رضا حکم چی؟ اگه مقدم بخوام استفاده کنیم نجاست باقی میمونه. نه میگه مثلا نوبت به اینه میرسه، من نه استصحاب جعل شارعه، جعل شارعه چه موقع میاد برای استصحاب؟ درسته تو هر جایی میتونیم یه استصحابی درست کنیم خودمون، اما هر جای استصحاب داریم واقعا شرعا شارعه میگه نه، شارعه میگه اصول عملیه در رتبه بعد از اتمام دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی ناکار آمد بود بعد نوبت به اصل عملی میرسه، با وجود استصحاب اول دلیل اجتهادی پا میگیره، باز پا گرفته دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی دوم نمیرسه، لذا کار درسته. تصور میشه کرد اما مصداق شرعی نداره. نه تصورش یعنی این که ما الان میخوایم رو صوب نجس استصحاب پیاده کنیم، لباس نجس بود با شستن شک کردیم پاک شد یا نه، استصحاب کردیم بقاء نجاستش بود. مثل دیروز دیگه به همین ترتیب اومدیم جلو، گفتیم شک دوم، من دیروز تا تابلو توضیح که دادم جداش کردم، گفتم اینجا شک ما در حکم به تبع شک در موضوعه، شک ما در طهارت این لباس به علت اینه که ما شک داریم این آب مطهر بوده یا نه. چرا آب مطهر بوده شک داریم؟ چون طهارت خدا آب برای ما مشکوک بوده، آب اگر مطلق باشه طاهر باشه مطهره، پس شک ما در طهارت صبح بازگشت به شک در طهارت ما کرد. یک، حالا طهارت صبح بریم رو طهارت صبح استصحاب پیاده کنیم نجاست رو طهارتش یا رو طهارت نجاست ما میگیم طهارت نجاست ما. اینا میگن به خاطر این که این موضوع علت حکمه، میگیم نه به خاطر این که این موضوع دلیل اجتهادی رو منقع میکنه، تقدم دلیل اجتهادی بر اماره بر اصل عملی درست میشه. بله لباس نجسه، بعد موقع تعارض مطلب تعارضی ما بعد نمیدونیم اونو پیاده، چرا اونو پیاده نکنیم، ترجیح بنام مرجع پیش میاد، ما باید یه وجه پیدا کنیم برای یکیشون. چهار،
اصل اولی دوم دیگه بهش اجازه داره. میگیم چون همون شکی حکم به تبع موضوع بوده الان اومد از موضوع شد. آیا خود این دلیل نیست؟
نه. ترد تقدم تابع دلیل حجیت اصل عملیه. دلیل حجیت اصل عملی با یک لسان، چه برای موضوع، چه برای محمول، چه برای مقدم، چه برای تاریخ، چه برای شرط، چه برای برای همه حساب درست کن. ببین نه اعتبار شارعه، مفهوم های عزیزی، اعتبار شارعه تابع حکم شارعه. اونا قوانین امور حقیقی است، ما نداریم اینجا. اینجا تابع دلیلی. شعاره به ما گفت آقا اینه بیان بدون چشم نوکرت هم هستیم، گفتم دیگه توضیح دادم. همین که آقا شما با اماره یقین میکنی؟ نه، قانون به من گفته کلش این لکت آر حتی تعلم، علم میخواد، اماره علماور نیست. پس چجوری ما میگیم اماره مقدمه بر اصالت و طهاره؟ میگیم شعاره گفت که آقا به تو مربوط نیست، حجیتش من دارم دو امضا میکنم. تعبدن بگو علم، ما میگم چشم. لذا بود که اگه یادتون باشه یه دعوایی شد، گفتن اونا گفتن که آقا پس لسان حجیت امارات القاء احتمال خلافه. یعنی چطور دیدی ندیدی؟ 10% احتمال خلاف بنداز. بعد ما گفتیم خلاف وجدانه. یعنی این ببینید دوتا مطلبیه، ملاک ملاک شرعیه، اصطلاح یقین تو اصطلاح ما غیر از اصطلاح یقین علم فلسفه و منطقه، اصطلاح شکم تو اصطلاح ما غیر از اصطلاح اونجاست. شک اینجا زنده غیر معتبرم شامل میشه. علم اینجا هم اعم از علم وجدانی و علم تعبدیه. علم تعبدی ای الجامع بین العلم الوجدانی و علم تعبدی، جامعشون چیه؟ الحجت المعتبرت و شرعیه. یعنی که انه وقتی گفته کلش این لکه طاهر حتی تعلم، یعنی حتی تعلم الحجه، کل شیء لك حلال حتی تعلم، نه حتی تعلم ال، نه حتی تعلم وجدانه، حتی تعلم بالحجه. حالا حجت هر چه میخواد باشه. قبح عقاب بلا بیان، بیان یعنی چی؟ یعنی حجت، کنایه از حجت. یادتونه قبح عقاب بلا بیان یعنی حجت نداشتن. ما لا یعلمون یعنی ما لا یکون للانسان حجه، حجتی در دست نیست. اینجا هرچه اسم علم میاریم، اسم یقین میاریم، یقین هم همینطور بود دیگه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی، یعنی حجت معتبره شرعی. اینا همش همونطوره.
یکی مورد
نه شبیه اون میشه، حالا زیاد اون یه معنای دیگه ایه. طورون آخر من الکلام به قول حضرت آقای جوادی، لنتل جمل کوت سماوات من لم یتولد مرته. آقا می فهمده اینا رو باید آخر بخونیم بریم، بعد تازه تولد دوباره اتفاق بیفته از پوست اندازی کنیم. فهمده مثل این مارو هستن که پوست اندازی می کنن یه مدتی بار. انسان باید تو اطلاعات علمیش پوست اندازی داشته باشه. ما اسمشو می داشتیم فرمت کردن هارد دیسک یا دیفراگمنشن کردن دیسک. ستاش ستاش اشکال نداره. همه بالاخره آدم باید باید بره تا آخرش، تو باید برگرم اون یه هیچ دیگه است. مبدع تقسیم ادراک به حقیقه و اعتبار، یعنی محقق اصفهانی، وقع فی ما وقع در خلق از حقیقت و اعتبار، و یتبعه جمیع و تلامذته من المحقق مزفر و آقای خوبی و آقای شهید صدرم به تبع اینا و همشون با هم با تمام قدرتی که داشتن. حالا تا برسیم اینا همش تازه تو حقیق تو امر اعتباریه. حالا ما اینجا اعتبارمون هم اعتبار نیست، چون اعتبار فلسفی نداریم دسته. حالا ببین چی چه میشه. اذا کان فی المقام اصلان متعارضان، این داشتن یه اصولی رزق الهی بود. اگر امام میمون انقلاب نگرش نمیداشت از این کاری که کرد، یعنی شرایط اجازه میداد، تو شرایط انقلابی ده اونم داشت که سیر خود چه میرفت، تو عالم معنا بود، پرواز میکرد، سنجانه بود. اما اگر میمون دو نفت یه دور اصول لحظ داده، یه دور و نیم تبدیلم شد، کتاب های ما میتونن درس بدن شد. اول کتاب البید میخوری زمین که دیگه بلند نشی، حالا باید بیاری از دوباره باید میگیری. نمیشه بدون اصول فلسفه رفت و سفره فقه قرار گرفت، مخصوصا با فقه امروز دنیا. الان فقه امروز دنیا همینطور داره مسئله ادراکاتو رو شخصیت های حقوقی کار میکنه. سلام علیکم آجا ببین های حمادی جان خدمتون آجا خواهش میکنه ارادتمندی 113-43-44 یا علی جان نه این غیر کسی دیگه بود، این کسی دیگه بود از سیستان داره میره، من باید مطمئن بشم سواره به قطار برم. جزا خلاصه الان اینطوریه. حالا این دفعه اذا کان فی المقام اصلا متعارضان غیر ان شک فی احد ما، اگر می نوشت ما یه دو سه تا کتاب درسی مثل بدایونه های مرحوم آقای طباطبایی می نوشت، آقای طباطبایی از یه جهت اونم فقد مرحوم مطهری بود، اون تایی شهید شده بود، اگر آقای مطهری بود کتاب های آقای طباطبایی سه دور درس می داد تو موضوع، امام یه دو سه نفر تربیت میکرد مبانی خودشو، چون مبانی ابتکاریه، مبانی ابتکاری اگر خود نویسندش تربیت شاگرد نکنه بعدا سخته، سلسله قطع میشه، باید یه کسی بیاد تو همین یه دو سه صفحه کتاب 40-50 صفحه کتاب حرف بکشه بیاد. اینا هم وظیفه شرعیه ها، یعنی خب میراث کمی نیست گردن ما هست، خود دیگه هستن بزرگانی هستن دارن هم کار میکنن زحمت هم میکشن، اما خب بالاخره فرق داره بین کسی مثلا شما یه عمری اینطوری اصول خوندی بعد میای 6 سال با امام درس میخونی، همین یه دوره 6 ساله میخونی تمام میشه. شما الان نگاه نکن که شما الان دارید موجز از الان میخونید و تو اصول فقه که میرید خود به خود تطبیق میکنید، ذهنتون درگیره دوباره تو رسا، نه الان لون ذهن شما با این اصول امام داره شکل میگیره تا یه حدودی، البته نه همش، رنگی میگیره فرق داره با اینکه یه کسی معالم بخونه و بعدش هم قوانین بخونه و بعدش هم رسائل بخونه و بعدش هم کفایه بخونه، اونم رسائل نه با رسائل از منظر امام یا کفایه از منظر امام، یعنی تولیدات آخون توی فضا و شیخ توی فضا، نه با همون سیستم مشهور، بعد بیاد با اینا آشنا بشه معلومه چقدرشو جذب میکنه، اصلا کار آموزشیه دیگه. یعنی شما ذهنت وقتی شما سه دور منطق خوندی بعد دور چهارم حالا یه کسی بخواد بیاد همه نظام فکریت به هم بریزه حوصله نمیکنه، خودت دیگه حوصله نمیکنه، خراب میشه.
این بحث
مثالش واسه تقرد بعد انشاءالله تو معاملات داری مفصل ازا کان فی المقام اصلا متعارضان غیر ان شک فی احد ما مسبب ان شک فی الاخر، شک در یکی مسبب از شک در دیگری، مثلا ازا کان ما اون قلیل مستصحب الطهاره صوب متنجس قطعا فقتل الصوب بهذا الماء، لباسم با یه آب شسته شد فهنا یجی بعد الغسل استصحابان رفعا، غسل اسم مصدر دیگه معنای حدثی نداره، غسل مصدر، اونجایی که میخواید اسم مصدرش رو استفاده کنید میگن غسل، اونجایی که میخواید معنای حدثی شستن رو حدث شستن، اسم مصدر در فارسی شستشو، ها وقتی میخواید اسم مصدر استفاده کنید غسل به کار میبرید، وقتی میخواید معنای حدثیشو استفاده کنید شستن غسل به کار میبرید. حالا انشاءالله کتاب طهاره وارد میشید ببینید استصحاب بقاء طهارت الماء الذي به غسل الثوب النجس، استصحاب بقاء طهارت مایی که این چنین صفت داشت بهی به این ماء غسل از ثوب النجس، مقتضای این استصحاب طهارت الثوب المغسول به، آب پاکه خود به خود لباسم پاک میشه با شستن. دو استصحاب نجاست صبح و بقا نجاست صبح حتی بعد الغسل، عند اذن يقدم الاستصحاب الاول على الاستصحاب الثاني، چرا؟ لان الشك في بقاء النجاسه الصبح بعد الغسل ناشئ عن طهاره الماء الذي غسل به، شک در نجاست لباس به خاطر شک در طهارت ما بوده. فاذا تعبدنا رفقا داره تقریر قشنگی میکنه که چجوری وقتی اماره هست نوبت به اصل عملینه میرسه. خیلی زیبا داره پیادش میکنه. خواهش میکنم اینو خوب همینجا یادش بگیرید، بعدا دیگه نمیخونیدش به خدا قسم. فاذا تعبدنا الشارع به بقائر طهارت الماء ظاهره، شارع ما رو تعبد داد که الان طهارت ما باقیه. آیه مقدسی دقت کن، اینجا شارع تعبد داد به بقای طهارت، که الان در آن لاحق شارع حکمه به طهارت. این میشه جعل حکم، این میشه همون اصلی که مثبت حکمه. یه حکمی تو آن ثانی الان داریم، اما اگر میگفتیم قبه قابل بیان جاری میکنیم دیگه نمیگفتیم شارع حکم داره، میگیم اقابمون نمیکنه. اینا فرق دارن با هم، دو تا حرفه. اگر آقای مهدیان بام بوده باشه، یکون و معناه ترتیب و مال الماء طاهر الواقعی من الاثار. امام های موصوله ها وقتی شارع تعبد داد به ما که آب الان طاهر است، ظاهرن طهارت ظاهریه، معناش چیه؟ معناش یکون و معنا ترتیب و مترتب کردنه آنچنان چیزی است. این من بیانیه ای بر اومده من الاثار، خط بعدی من الاثار تفسیر همون ماه موصول ها، آنچنان اثری است از آثار آبی که طاهر بود واقعا بر همین مستحب الطهاره، همین آبی که الان طهارت ظاهرش اثبات شده. یعنی آقا فرقی بین حالت گذشته که طهارت واقعی داشت با الانی که با استصحاب طهارت استصحابی درست کردی باقی نذار. خب و من جمله آثار این آثارهی آثار این ماء طاهر طهارت و صوب المقصول به، لباسی که با آب بشوریم طاهره. فتعبد به بقائل اصل سببی، وقتی شارع اصل سببی رو داد به ما، تعبد به ما داد، تعبد به بقائل این اصل یرفع و شک، شک رو برمیداره. کجا برمیداره؟ فی جانب الاصل مسببی، موضوع اصل مسببی پرید دیگه، چون دیگه شک نداریم تا بخواییم استصحاب پیاده کنیم. به معنا ان النجاست هناك مرتفعتون غیر باقیه، وقتی آب طاهر بود آثارش اومد لباس هم پاک شد دیگه نجاستی وجود نداره. فیکون الاصل السببی مقدما علی الاصل المسببی و یمکن ان یقال، حالا عبارت اصولیش ان الاصل اصل السببی، اصل سببی چیه؟ استصحاب و طهارت الماء. ينقح موضوع الدلیل الاجتهادی، واویلا تنقیح میکند موضوع دلیل اجتهادی رو. فیکون الدلیل الاجتهادی مقدما علی الاصل المسببی، پس تقدم اصل بر اصل نیست. این نباید بگید تقدم اصل سببی بر مسببی، باید بگید تقدم اماره بر اصل سبب، اصل مسببی، چون تقدم اصل بر اصل نداریم، اونم دوتا استصحاب باشه نمیشه. تقدم تابع دلیله. حالا بعدا انشاءالله این تیکر رو داشته باشید تا انشاءالله اول اصول عمل اول تعاد تراجی توضیح بدیم. لأن استصحاب طهارت الماء یثبتو موضوعا، استصحاب طهارت ما موضوع رو اثبات میکنه. و هو ان هذا الماء طاهرون، هذا من جانبه. و من جانب آخر دل دلیل الاجتهادی که ان کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، الماء طاهر مطهرون. خب فبذم الصغرى، صغرى بالا درست شد که الماء طاهرون، الى الكبرى که کل ماء طاهرن مطهرون، پس نتیجه میگیریم که هذا الماء مطهرون. لا یبقى شک کن فی طهارت الصوب و ارتفاع نجاست الصوب. حالا انشاءالله برسیم اول تعادل تراجی توضیح بدیم، پس ببینید یعنی چقدر مشهور عجیب غریب داشتن حرف میدادن، با سیستم خودشون قاطی پاتی شده بوده. حالا برسیم جانم نه گفتیم که حتما الان میخوایم لباس باش بشین بعد چک کنیم نجس شده. آبی بود، آب قلیلی بود، طاهر بود، شک کردیم نجس شده چون قلیله. آب قلیل معمولا به ملاقات ادنا نجاستی نجس میشه، لذا شک توش تصویر میشه. آب قلیل بود، اصل در آب که طاهره، شک کردیم نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت آب رو قبل از شستن و به تالی لباسی که باش میشوریم پاکه. نه اینکه با شستن لباس الان شک کردیم نجس شده یا نه، توی نگفتیم. التنبیه الخامس تقدم الاستصحاب على سائر الاصول. شک مال قبل از شستنه، رتبتن مال قبل از شستنه، بعد شستن داریم پیدا میکنم، اما ارکان استصحاب نسبت به ما مال قبل از شستنه. ارکان استصحاب ما مال قبل از شستنه، الان ما بعد از شستن داریم بحث میکنیم. الان دوباره باید توضیح بدم، اشکال نداره میگمش. پس من یه تیکر اشکال نداره عبارت شو، چون دوباره الان یه صفحه داریم همین رو میخوام توضیح بدیم دوباره. دوباره تو تعادل ترجیح دوباره همین رو میخوام توضیح بدیم. رفقا تقدم الاستصحاب على سائر الاصول توضیح خدا دادم قبلا، حالا بذارید من تعادل ترجیح رو بگم. دوباره تو تعادل ترجیح میخوام همین رو مطلب همین رو پیاده کنیم، بعد عبارت رو میخونم. باب بعدی که میخوام وارد بشیم در مسئله یه لحظه بگم تمام بشه چشم. پیاده کردیم خواهر کار استصحاب، ارکان استصحاب پیاده کردیم. چرا تو هر کنه روایات که اومدیم ارکان استصحاب پیاده کردیم؟ ارکان استصحاب قرار نبود بگن چی؟ یه صداش بلنده اما نیستش فایده. خب حالا بریم تعادل ترجیح بخونیم دیگه خرج داره. خب بیتهار و دولت علت شریعه. رفقای عزیز یه مطلبی داریم اینجا نسبت به این باب تعادل ترجیح. اصلا اینجاش کجاست؟ دو علم حضور جای این تعادل ترجیح کجاست؟ تو خاتمه علم حضور بذاریمش؟ تو مقدم بذاریمش؟ داخل مباحث اگر تو مباحث کجا باید قرار بگیره؟ کدوم باب صغریات کبریات؟ اگر تو کبریات تو کدوم یکی از این کبریات باید وارد بشه؟ منظور این بوده که خاتمه اوردنش یعنی همه کبریات توش حرف هست یا اختصاص به یکی از کبریات داره؟ این مطلب یه سوال بسیار بسیار مهمیه که مبتنیه بر اینه که ما خود تعادل ترجیح تا آخر بخونیم تا بفهمیم چیه، که بعد بفهمیم کجا جاش. اما همه میخونن میرن تا آخر بعد یادشون میره سوال نه جواب بدن، لذا میمونه تو خاتمه الا آقای مظفر که سعی کرده جواب بده تو کتابای صد تا برسیم به خارج ان شاء الله. آقای مظفر سعی کرده جواب بده، لذا آقای مظفر تعادل ترجیح تو خاتمه علم اصول نیاورد. و یا للعجب من المحقق السبحانی که ایه طرف سیستم آقای مظفر رو تایید کرد و قبول کرد تقسیم به چهار بحث ها، و از این طرف ارده اینو گذاشته تو خاتمه، اشاره ای هم نکرده که ما مبنامون غیر اینه. البته قبلا هم گفتم اصل تقسیم های مظفر ممکنه بعدا مورد قبول نباشه، بدون اینکه کل متأخرین قبول کردنه. حالا بالا وارد بشیم، اول اصل محتوی این سوال کلیدی از رأس کار، این دیگه از خفت بحث گرفته از بالا، یه آخرش هم ضرب فنیمون میکنه. اما حالا بریم وارد بحث بشیم ببینیم چیکار باید بکنیم. تعارض ادله رفقا، این عنوان اختراعیه، یعنی مجتهدین درستش کردن، تعارض الادله شرعیه. تو عالم روایت ما تعبیر تعارض نداریم، تعبیر تعارض تو ادله و روایات نیومده. تو روایات اختلاف اومده، تنافی اومده، اما تعارض نیومده. حالا اول یه مقدمه میگم که کلمه تعارض معنای لغویش تعارض مصدر بابه تفاعل از ماده عرض، عرض کردن. به چه معنا؟ ارائه کردن. تعارض، حالا وجه تسمیهشو ببینید، چرا بهش میگن تعارض ادله؟ چرا از باب تفاعل؟ باب تفاعل یعنی هر دو شی بر هم دیگه خودشون رو ارائه میکنن، یعنی هر دو بر نسبت به هم قد علم کردنه. دعوا شد، زدیم بردیم، دعوا شد. دلیل اول اومد، دلیل دوم اومد، دو تا قد علم کردن، دعوای بین ادله شد. پس وجه تسمیهشو دقت کنید، عرض به معنی الارائه است، تعارض از باب هستی؟ از باب تفاعل. تفاعل شرکت پذیریه، یعنی این دوتا نسبت به هم دارن خودشونو ارائه میکنن. ارائه کردن ادله نسبت به هم، یعنی قد علم کردن نسبت به هم دیگه، به تعبیر خودمون. لذا میشه تناقض، دعوا ایجاد شدن بین ادله. ما باید دعوا رو حل کنیم. خب حالا این تعارض تارتا به نحو تناقض بین ادله است. لسان ادله تناقضیه، یکی گفته که هازا حرام، یکی گفته هازا لیس هازا به حرامن نقیض کل شیء رفعه. یکی گفته الاسیر الانبی یحرم، یکی گفته لا یحرم. تعابیر روایات تناقض داره. و حسب الفرض این روایت باید دوتاشون اللحاظ سندی درست باشن، یعنی دلیل باشن. اگه دلیل نبوده که اصلا تعارض این شکل نمیگیره. فرض اینه که دوتا حجت هست که درگیری بین حجت شده. خب بعضی وقتا به نحو تضاد. تضاد یعنی چی؟ تضاد هم لا یجتمعان ولا یرتفعان بودن علی الظاهر. یادتون تضاد چی بود تو منطق؟ این تضاد، تضاد اصطلاحی منطقی نیست، چون تضاد منطقی تو کجا بود؟ تو اعراض بود. یعرضان علی موضوع واحد بینهما غایت التباعد و التنافی. اینجا ما اعراض نداریم، لذا تضاد مصطلح وجود نداره. حالا یاد بخیر آقای مظفر با دو تا بیان، اول باب تخالف و تماسل، یه بیان تقدیمی حذف عقلی که خرابش کرد، بعد ما تو توضیح کردش استقرایی که خود به خود چه نجات بده. حالا علایه به نحو تضاد. تضاد یعنی چی؟ تضاد به همون اصطلاح خودمون تو باب زد گفتیم، یعنی دو تا امر وجودی که با هم قابل اجتماع نیستن. یک روایتی گفته که یستحب و قرائت القرآن در فلان شرایط، روایت بعدی اومد گفت یحرم و قرائت القرآن در اون شرایط. یکی گفت یجب، یکی گفت یحرم، یکی گفت یستحب، یکی گفت یحرم. اینا با هم جمع نمیشه، نمیشه به مدلول دوتا رو باید عمل کرد. این میشه تعارض ادله. معنای اصطلاحی، حالا از این وجه لغوی معنای اصطلاحی شو در بیاریم. حالا معنای اصطلاحی در علم اصول، وقتی که دو دلیل از لحاظ سندی و از لحاظ دلیل بودنشون حجیتشون قطعیه، لکن مفاد این دوتا دلیل با هم دیگه تنافی میکنه، با هم دیگه جمع نمیشه. پس آقا دوتا خبر واحد سقن، دوتا خبر واحد و حجتن، اما با هم مفادشون جمع میشه. یکی اجماع، یکی خبره، اما با هم جمع نمیشه اگه مصداق داشته باشه. خب اینم تا اینجا. بعد هم توضیح میدن که آقا این تعارض بین ادله تارتن یه تعارضیه که اگر ما دقت بکنیم از بین میره. یعنی خود عقلا هم اینو تعارض حساب نمی کنه. یعنی در بد و ام تعارضه، فی حقیقت الام تعارض نیست، به این میگیم تعارض غیر مستقر. درست شد؟ بعضی اوقات نه، هر چقدر تعامل کنیم تعارض از بین نمیره. این میشه تعارض مستقر. ما دو تا باب داریم، تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر. تعارض غیر مستقر جاش کجاست؟ رفقای عزیز دقت کنید، تعارض غیر مستقر مثل تعارض بین عام و خاص، عام موجبه کلیه، خاص طالبه جزئیه، نقیضه اینم هستن. قبلا چند بار این تاکید کردیم، موجبه کلیه اکرم العلماء، یعنی کل عالم یجب اکرامه. قضیه حمدیه بگیم که منطقی فکر کنه، کل عالم یجب اکرامه ایه طرف، درست شد؟ بعض العالمه بعض العالمه یحرم و اکرامو موجبه کلیه سالبه جزئیه میشن نقیزه. اینا با هم قابل اجتماع نیستن. حال آنکه هیچ کس بین اینا تعارضی احساس نمی کنه. چرا تعارض احساس نمیشه؟ قبلا براتون گفتیم دلیل عدم احراز تعارض چیه اینجا؟ ها؟ احسن. اولین جلسه که اصول خدمتتون عرض کردم یا دومی جلسه ای رو توضیح دادم. اینها مال محیط تشریع و تقنینه، چون خطاب خطاب قانونیست اشکال نداره. و الا اگر همین خطاب در محیط دیگه ای بود یه نویسنده اینطوری حرف بزنه، میگه تناقض گویی کرده، صدر کتاب یه چیزی گفته، ذیل کتاب یه چیزی دیگه گفته، تناقض میشه. در خطابات شخصی باشه تناقض گوییه، چون خطاب قانونیست تعارض وجود نداره بین این دوتا. خب در اینجا ملاک چیه؟ ملاک قانون عرفه، قانون عرف عقلا در خطابات قانونی. هر جا عقلا در خطابات قانونی تناقض ندیدن ولو اینکه در ظاهر هم تعارض باشه به این میگیم تعارض غیر مستقر. آقای فلاحی میگه خب اگه اینطوره و این حرف تعادل تراجی هم از قدمای ما رسیده این کتاب، به نشون میده که اونا هم خطاب قانونی رو متوجه بودن. میگیم نه، گفتیم براتون ارتکاز احکام رو خطاب قانونی هست، اما چون مسئله خطاب قانونی و غیر خطاب قانونی به عنوان یک قانون کلی رأس باب علم و اصول ننوشتنه، وقتی وارد ابواب میشن ها هرچی از این سر سلسله دور میشیم یادمون میره، ممکنه یه دفعه بامون لیز بخونه بخوریم زمین که بلای سرمون بیاد که ما که اتفاق افتاده. ارتکاز وجود داره که خطاب خطابه تقنینیه. گفتم الان هیچ عاقلی نسبت به اکرم العلماء لا تکرم الفساق نمیگه تناقض دارن، حالا که اگه علمی بود پس همه عقلا خطاب ارتکازشون قانونیه، چون قانون اینه که اول یه موجبه کلیه میگن بعد شروع میکنن تبصره زدن. تبصرهای الحاقیه همه به نحو سالبه جزئیه یه سری افراد خارج میکنن از تحت آن، میشه مخصصات. اول یه عام کلی میگن بعد مخصص میزن، یک دو سه چهار پنج شیش تمامش که کردن بعد میگن آقای برد اجرا بشه. پس دقت کنیم، ما نشون میده که باید این دوتا رو هم تفکیک کنیم. خب اینجا در خطاب در تعارض غیر مستقر گفتیم تعارضی وجود نداره و عقلا بین اینها تعارضی نمیبینه. در اینجا که عقلا بین اینها تعارضی نمیبینن باید ببینیم این تعارض غیر مستقر چند قسمه. یه قانونی از اصولی نقل شده از قدیم، که قانونی از اصولی نقل شده که الجمع مهما امکن اولا من الثان، بعد بحث شده الجمع مهما امکن، یعنی هر وقت هر به هر شکلی هر طوری شده یه طوری بچسبونشون به هم جمعش کنیم، خب نمیشه که. ذوق ممکنه تو با ذوق خودت یه طوری جمعش کنی که واقعا این مراد امام نباشه. خب میگیم نه، اصولیین هم که این قانون گفتن الجمع مهما امکن اولا من از هر تو باب تعادل تراجی و تعارض، منظورشون جمع عرفیه، یعنی همین جایی که در تعادل تراجی عقلای عالم بین ادله جمع میکنه. به عبارت دیگه، چون یه عبارت مهمه، چون شارع به نحو خطابات و عقلایی خطابات داره، بیانش علا نهج بیان سیره عقلائه ایه طرف، و در سیره عقلا هم در تعارضهای غیر مستقر تعارض یزول و به تدبر جمع میکنن، شارع هم در اینجا همین نحو بیان داره. لذا در تعارض غیر مستقر جمع باید بکنیم، در خلاف اونجا که تعارض مستقره. تو تعارض مستقر باید ببینیم قانون چیه، دوتا رو بندازیم مخیریم بین یکی، یا دلیلی میاد ترجیح میده یه طرفو برای ما، سه حالت اونجا داریم، یا میندازیمشون تساقط برن کلا، یا تخییر مخیریم بین یکی، یا دلیل میاد یکی رو مقدم میکنه برای ما، اونجا تعارض مستقر. پس این قانون هم مهما امکن که داریم نه، یعنی هر موقع بشه، یعنی هر موقع بشه در فضای تعارض غیر مستقر. حالا تعارض غیر مستقر چند نوع داره؟ گفتیم که اصولی که قانون داره الجمع مهما امکن اولا من الثان، ظاهر قانون مطلقه، مهما امکن هر وقت تونستی جمعشون کن به هر نحوی، میگیم نه به هر نحوی، چون اگه به هر نحوی باشه که دیگه شارعی تو رفع نداره، اینو تو درست کردی برای خودت، یا آشی که خودت پختیش اینا رو با هم جمع کردی. ما میخوایم بفهمیم شارع چی گفته، میخوایم مراد جدی رو کشف کنیم، اینطوری که من همینطوری هر تو دلم بخواد جمع کنم که اصلا مراد جدی در نمیاد. پا چی میگیم؟ میگیم شارع چون سیره عقلا رو رعایت میکنه در بیان کردن و خطاب کردن و در سیره عقلا نسبت به مجالس تقنید این نهج بیاناتی وجود داره که ظاهرش تعارض و واقعش تعارض نیست و خود عقلا هم ضوابطی برای جمع بین این ادله دارن، خود عقلا جمع میکنن. اصولیین هم با این قانون میخواستن همین مطلب رو بگن که عقلا خودشون برای این سیستم جمعی بلدن، بهش میگن جمع عرفی، جمع عقلایی. مقابلش چیه؟ جمع تبرعی. تبرعی یعنی مجانی، جمع مجانی یعنی جمع مفتکی، همینطوری گتر علی السبیل، علی سبیل الگتر هم نیست دیگه، گتر علی السبیل بزن جمعش کن. توف ماهی کامله لمش هم گفتم. چرا جمع تبرعی به درد نمیخوره؟ چون اتوش مراد جدی متکلم کشف، یعنی تو ای آشی که پختی معلوم نیست او مرادش بوده. حالا انها این تعارض غیر مستقر، ورود اسامی دارن، تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، تخصیص و تخصص، حکومت و ورود، چهار تا، و یه عنوان آخر تقدیم اظهر بر ظاهر. تو پنج باب ما میایم این انها تعارض غیر مستقر رو بررسی میکنیم. تخصص چیه؟ تخصص واضحه، هیچ توضیح هم نداره. تخصص یعنی اینکه آقا دو تا حکم هم برای دو تا موضوع هیچ رفتی هم به هم نداره. کی اومده وصلشون کرده به هم؟ گفته آقا، گفته که الصلات واجبتون و الخمر حرام، چه رفتی به هم داره؟ موضوعاشون دو تا درسته که با نگاه به محمول، یکی میگه با یکی گفت واجبه، یکی گفت حرامه، خود دو چیز هم که گفت یکی واجبه یکی حرام، پای نداره، شلوخ کرده ده علیکیه. اینا محموله نگاه کرده دعواش میشد. بابا موضوعات چرا نگاه کنی؟ این محموله سر دوتا موضوع بار شده، صلاته که واجبه و خمره که حرامه، چه ربطی دارن؟ هیچ. و میگن تخصص، میگن دوتا دلیل، اینا تخصصا ربطی به هم ندارن، یعنی موضوعا ربطی به هم ندارن. درست شد؟ توضیح اصطلاح شرعیشو بگید، اصطلاح اصولیشو بگید. جایی که تغایر دو موضوع داریم تکوینن و حقیقتن هیچ ربطی هم به شارع نداره، تکوینن حقیقتن ربطی به شارع هم نداره، این میشه تخصص. اینو بذار بریم سراغ ورود. ورود همون الان میخونم ساعت چنده؟ اشکال نداره، باید بخونیم شون همه این تیکره بگم، چون میخوام عبارت چی بخونم، دوتاش یکیه، هیچ دو صفحه. آقا بریم سراغ ورود. ورود همین چیزیه که یه صفحه اول مباحثه که این صفحه آخر نمیخواد مباحثه کنیم، چون دوتاش یکیه، عبارت ها اصلا یکیه. حالا ببینیم شون، بریم سراغ ورود. ورود چی آقا؟ ورود جاییه که یکی از متعارضین موضوع دومی رو برمی‌داره. مثال واردش همون جایی بود، ما یادتون رو گفتیم هر واقعی رو میشه توش اصل عملی پیدا کرد. حالا اینجا اگر کسی حواسش نباشه میگه آقا حکمی که از تو اماره در اومد، از تو اماره چیه؟ از تو اماره اومد حکم مثلا حرمت، اینجا براءت پیاده کردیم حکمش شد چی؟ حلیت. ما با هم تعارض میکنه، میگیم نه، اماره تعارض با اصل عملی نداره. چرا؟ تسمیه میکنم، میگن اماره ورود داره بر اصل عملی، یا استصحاب ورود داره بر بقیه اصول عملی. گفتن همین جا بود که اینا فکر کردن استصحابم اماره است، ندیدن اماره ورود داره استصحابم، گفتن اینم اما صادق اونه. حالا چجوری ورود داره؟ توضیح دادیم براتون تو استصحاب. حالا استصحابشو پیاده کنیم که همین الان پیادهش میخوایم بکنیم، عبارتش هم بخونیم، دیروزم گفتیمش. گفتیم آقا موضوع براءت شرعیه چیه؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، نه ما لا یعلمون دیگه، واقعا در دقیقه آخره ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی نمیدونه، یعنی حجتی وجود نداره. خب گفتیم استصحاب ورود داره. بعدی ورود داره یعنی چی؟ یعنی استصحاب موضوع براءت شرعی رو منتفی میکنه. استصحاب یکون و حجتا من قبل الشارع. وقتی استصحاب حجت من قبل الشارع شد دیگه لا یصدق علی هذا که انهم ما لا یعلمون. قبه قابل بیان، قبه قابل بیان همینطور پیاده کردیم، گفتیم آقا قبه قابل بیان یعنی بیان نداریم، استصحاب بیانون من قبل الشارع دیگه لا یصدق که هذا من ما لیس فیه بیانو. توی احتیاط دفع ضرر محتمل، ضرر مال چیه؟ ضرر مال اینه که ما احتمال عقاب بدیم، حالا که ما احتمال عقاب نمیدیم اینجا. چرا احتمال عقاب نمیدیم؟ به خاطر اینکه وقتی استصحاب اومد، استصحاب یکونو بیانن من قبل الشارع، ما دیگه ایمنیم. فردا اگر بهمون گفتن چرا این کار کرد، بگیم خب استصحاب دلالت کرد، پس دیگه ضرری احتمال داده، تخییر تساوی طرفین بود. وقتی استصحاب یا یه اماره اومد یه طرف رو مقدم کرد، دیگه از تساوی وجود نداره و همینطوری میریم تا آخر. نسبت به حدیث حل و حدیث چیزم که گفتیم اصالت و طهاره و اصالت و حل، کل شیء لک طاهر حتی تعلم، کل شیء لک حلال حتی تعلم. وقتی استصحاب اماره اومد اینا میگن ما دیگه بیانی دیگه دونستی، وقتی دونستی دیگه معنا نداره کل شیء لک طاهر پیاده کنی. پس اینا میشه بروز. حالا عبارت بخونیم، التنبیه الخامس تقدم الاستصحاب على سائر الاصول. آقا میخونیمش بعدشم شما برید بجز بچه‌ای که مشاوره دارن بقیه برن بگیرم تخت بخوابن بعدش. یقدم الاستصحاب على سائر الاصول لان التعبد ببقاء اليقين السابق، تعبد ببقاء اليقين السابق و جعله حجه في الان اللاحق، یا جعله حجه لبيان في الان اللاحق، يوجب ارتفاع موضوعات الاصول. موضوعات اصول میپرن. اسمش چیه؟ ورود. حالا اینجا نگفتی تا بعد بگیمش. موضوعاتشون منتفی میشه او اصول قایاتها، یعنی که قایتشون میاد. قایتشون کجا؟ همون دوتای آخر اصالت و طهاره و حل. و الیک البیان ان موضوع البراءات العقلیه هو عدم البیان فاذا کان الشیء مستصحب الحرم او الوجوب. موضوع براءات عقلی عدم البیان. حالا اگر شیء استصحاب حرمت یا وجوب شد، فالامر بالتعبد به ابقاء اليقين السابق، امر به اینکه یقین سابقه تو تعبدن نگهدار، بیان من الشاره، این میشه بیان. فلا یبقى موضوع للبراءه العقليه، دیگه عدم البیان نداریم. کما ان موضوع البراءه الشرعيه هو ما لا يعلم. خب قبلا هم گفتیم والمراد من العلم هو الحجه الشرعيه، اعم از علم وجدانی و علم آقا این حجت شرعی، این مراد من العلم، این مراد او تفصیل امامات در سر علم وجدانی و علم تعبدی. این تو تفصیلی که ایشون میکنه میخواد اشاره کنه به مبنای امام. مراد من العلم هو الحجت الشرعی الاعم من العلم الوجدانی و العلم تعبدی و الاستصحاب کما قررناه حجت شرعی. استصحاب یه حجت شرعیه علی بقاء الوجوب و الحرمه فی الازمنه اللاحقه. حالا که حجت شرعی شد، فیرتفع موضوع البراءه الشرعیه، براءه شرعیه عدم الحجه، این حجت تمام میشه. موضوع تأخیر تصاب الطرفین من حيث الاحتمال 50-50 و الاستصحاب به حکم شرع، استصحاب میگه آقا یقین تو بیار، یقین تو بیار، اگه یقین وجوب بود دیگه طرفین خراب میشه، تساوی دیگه نداریم. هادم لذلك التساوی، منحدم میکنه این تساوی. موضوع اشتغال هو احتمال العقاب في الفعل او الترك و الاستصحاب بما انه حجه مؤمنه، استصحاب از اون جهت که حجتیه که ایمن میکنه ما رو از عقاب، فالاستصحاب بالنسبة الى حاضر اصول رافع اون لموضوعها. استصحاب موضوع هم اینا رو برداشت و انشئت فسمهی واردن علیها، دیگه خودش گفت. و ربما یکون الاستصحاب موجبا لحصول قایت الاصل، یا الان موضوع بود حالا قایت رو میرسونه. کما هو الحال فی اصالتی طهارت و الحل فان القایت فی قولی کل شیء طاهر حتی تعلم، ای قایتش دورش خط بکشه، و فی قوله کل شیء حلال حتی تعلم. خب و ان کان هو العلم ولکن المراد من هو الحجه، اعم از علم وجدانی و علم تعبدی. و الاستصحاب، استصحاب ولو که علم وجدانی است اما علم تعبدی هست، حجته و مع جریانه تحصل الغایه، قایت میرسه. فلا یبقى للقاعده مجال، میخونه تا آخر. یعد البحث عن تعارض الادله الشرعيه، بعدش میرید دریا دریا به صورت اون بشه. یعد البحث عن تعارض الادله الشرعيه و کیفیت علاجها بذار تمامش کنیم روز آخر که تموم شد بریم یه استخر آب گرمی یه سونا که واقعا دریا بشه دیگه. حالا شما دریا ندارید، اصفهان خونه اقل آخرش میری توش تا اینجا اشتباهش برن به کیفیت احلاج ها من اهم المسائل اصولیه بعد بیایید شما انشاءالله. اروند سرعتش 70 کیلومتر در ساعت آبه، تا 30 کیلومتر دهانه خلیج رو شیشمیز میکنه. خلیج فارس از شورترین آبهای آزاد دنیاست، یا شاید شورترین آب آزاد دنیا باشه، آزاد چون خلیج فصله. اروند 30 کیلومتر دهانه دریا رو شیرین میکنه با سرعتش. تمام بچه که تو عملیات کربلا 4 و 5 ما شهید داریم، تقریبا 90% مال غرق شدن تو اروند. شب که اینا عملیات که شکست خورد برای زدن به آب، خیلی از بچه‌ها که مفقود الاثر شدن نتونستن بیان تو آب موندن. خیلی وحشتناکه ها رفقا. بعد جذر و قدش اختلاف آب خیلی زیاده، یعنی شما نگاه که میکنید صبح که میاد نگاه میکنید آب در حالت جذر، در حالت جذر اختلاف جایی که نگاه میکنید خیسه، یعنی آب بوده الان رفته پایین، فاصله رو نگاه میکنید تقریبا 50 متر آب اومده و برگشته. 50 متر اگر تو شیب حسابش کنید یعنی اختلافی به مثلا 12 متر 13 متر فاصله ارتفاع هست. یه چیز عجیبی اروند. حالا میاد انشاءالله اونجا بعد نگاه کنید پیرمرد 70 ساله تو دهانه اروند داره شنا میکنه. چی جوری داره دیدم ها، یعنی من البته آبادانه دیشه دارش یا از دور مثلا تا آرز الادلت شرعیه به کیفیت علاجه ها من اهم المسائل اصولی انشاءالله. از قلما خواستم شارژتون کنم دیگه چی کارتون کنم. از قلما یستن و فی بابه الله توجد فی حجتان متعارضتان. کم پیش میاد که در بابی دو تا حجت متعارض نداشته باشه. این باب که میگیم نه باب اصول، باب فقهی، تو ابواب فقه معمولا تعارض ادله داریم. علا نحو لا مناصل المستنبت من علاجه ما، راهی نداره مگر اینکه باید علاجشون کنه. ولعجل تلک الاهمیه افردو له مقصدا مستقلا. آقا پس این تعادل تراجی خودش مستقل نیست، ذیل یه باب خاصیه، ما جداش کردیم چون مهم بود، حالا باید بگیم آیه سبحانی جواب بده. ذیل کدوم بابه؟ وجود نداره. ان تعارض من الارض و هو فی اللغه به معنی الارائه قال سبحانه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم عرضه می ای عراه ده زمیرا رو دقت کنه تو آیه. و اما اصطلاحا فقط عرفه زمیراشو اگر چیز کنی میشه اتحاد عقل معقول ملا صدرا، ادعای ملا صدرا اینه. فقط عرفه به تنافی مدلوله یه دلیله، این که دو تا مدلوله دو تا دلیل تنافی داشته باشه علاوه چه تناخو. کما اذا قال یحرم الاسیر الانبی قبل التسلیس، قبل از اینکه سلسش بره یحرم، و قال ایضا لا یحرم عبد تزاد کما اذا قال تستحب و یا تستحب و صلات و زوها و قال ایضا تحرم. خب اینا تعارض تزاد. ثم ان تعارض بین الدلیل تارتن یکون امرا زائلا به تأمل، یا اینکه با تأمل میره. و لازم و فیه هو الجمع بین الدلیلین، جمع بین تو دلیل میکنه. و اخرى یکون باقیا غیر زائل، هستشو از بین نمیره. فالمرجع فیه هو ترجیح اولا ثم تخییر ثانیا. فسار ذالک سببا لعقد فصلین، دو تا فصل کردیم. یتکفلان لبیان حکم القسمه، دو تا بابش کردیم. فنقول اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر یزول بالتأمل، اگر تعارض بین دو تا خبر تعارض غیر مستقر بود که با تأمل بین میرفت، به حیث لا صلی الله محمد حالا نه بره، چون گفتم بره